در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان، آرزو میکنم در هر کجا که هستید مثل همیشه بهترین ها نصیبتون بشه. به سمت خدای امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. یک سلام ویژه و مخصوص هم به همه بیننده های خوب شبکه قرآن و معارف سیما که تکرار برنامه سمت خدا رو دارن میبینن. آقای حسینی سلام علیکم و رحمت الله، شما هم خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض سلام و ارادت خالصانه به همه بینندگان شبکه سه شبکه قرآن. جام جم رو هم اضافه بفرمایید. هر سه شبکه جام جم،
بله، خارج از کشورمون که از طریق شبکه جهانی جام جم دارن برنامه سمت خدا رو میبینن. خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم، مخصوصا اینکه امروز خدمت سید بزرگوار و جلیل القدر برنامه سمت خدا به نداهای الهی در قیامت اشاره شد در هفته های گذشته. امروز هم قطعا حاجی حسینی یکی دیگر از نداها رو آماده کردن و انشاءالله ما هم سراپا گوشیم و بحث امروزشون رو میشنویم. خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از نداها در روایت هست که فردا قیامت ندا میکنن عین من خارب الله، کجا هستن کسانی که در دنیا با خدا جنگیدند. دیگه ما تکرار نکنیم، واقعا اون صحنه خودش اونقدر سخت هست، اینقدر انسان گرفتار شدائد اون محشر و قوقای محشر هست. وای اگر صداش بزنن تو شاخصهای بدی، و وای اگر بهش بگن عین من هارب الله، مستاق این ندا باشه کجا جنگیدن. اونایی که با تو دنیا با خدا جنگیدن، کیا جز این دسته هستن که با خدا جنگیدن؟ من سه دسته رو سریع اشاره میکنم. یه دستهشو خب همه بینندگان عزیز میدونن، این جمله رو در زیارت جامع کبیره خونده ایم، جنگ با اولیاء خدا، من هاربکم فقط هارب الله، جنگ با پیامبر، جنگ با اولیاء خدا، جنگ با ائمه به منزله جنگ با خدا هست. من هاربکم فقط هارب الله. کسانی که سید الشهدا سلام الله علیه رو به شهادت رساندن مستاق جنگ با خدا نیست. کسانی که در برابر امیر مؤمنان ایستادند، در جنگ جمل، در جنگ صفین، در جنگ نهروان، ابن ملجم ها، دیگران، اینا مستاق جنگ با خدا نیستن. چرا؟ من هاربکم فقط هارب الله. این یک. دوم، در یه روایتی هست که اگر کسی من حلف یمینا کاذبا، کسی قسم دروغ بخوره و میدونه که حرفش دروغه، این در زمره جنگ با خداست. این خیلی مهمه. ببینید گاهی برای انسان مسئله پیش میاد در دادگاه، غیر دادگاه، مخصوصا در دادگاه ها کار به قسم میرسه. میگم قسم بخورید، دست رو قرآن بگذارید، قسم بخورید. بعضیا فکر میکنن حالا یه قسمه، قسم دروغه، میخوریم عوضش اینجا پروندهمون تبرئه میشیم تمام میشه. خیلی هشدار مهمیه. یه قسم دروغ اینجا فردای قیامت وقتی صدا زدن من هارب الله
در حکم جنگ با خدا،
کسانی که با خدا جنگیدن، روایت میفرماید کسی که من حلف علی یمین و هو یعلم انه کاذب، کسی اینجا قسم دروغ خورد. حالا یه دادگاهی مساقش در حد در زندگی مواظب باشیم، قسم خوردن اصولا خوب نیست. دیگه وای اگر قسم دروغ باشه، و وای اگه تو این قسم دروغ منافع کسی رو از بین میبریم. گاهی میدونی در دادگاه ها طرف شاهد نداره، نوبت به قسم میرسه، با یه قسم همه پرونده باید یک طرفه بشه، مختومه میشه گاهی با یه قسم.
چه بسا حقی زایی بشه این بسه.
حقی زایی میشه، طرف میگه خب من چه کنم، قسم نخورم، مثلا یه ضرر مادی. اون ضرر مادی هر چی باشه بهتر از این است که فردای قیامت مصداق من حارب الله باشه. و سوم فرمودن کسانی که آکل و ربا، کسانی که در دنیا ربا خارن، اینم مساق جنگ با خداست، یعنی فردای قیامت صدا بزنن اینا جز اون دسته هست. و عجیبتر این است که در بحث رباخاری جنگ دو طرف است. تو دسته اول و دوم میگن کیا با خدا جنگیدن، اونا میان. دسته سوم رباخارها میگن کیا در دنیا با خدا جنگیدن، رباخارا میان. اما این جنگ دو طرف است،
یعنی محاربه.
یعنی این با خدا جنگیده، خدا هم باش میجنگ. در این آیه سوره مبارکه بقره آیه 279 کل صفحه راجع به رباخاری هست، از اول صفحه تا میرسه به اینجا. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا، قرآن میفرماد ربا رو کنار بگذارید، اگه این کار رو نمی کنید، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ. بعضی این آیه رو دیدم با دقت ترجمه نکردن. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ یعنی چی؟ یعنی بدانی که خدا با شما، جنگ خدا با شما. یعنی هم مصداق طبق این روایت مصداق جنگ ما با خداست، هم خدا با ما اعلام جنگ میکنه. اگر کسی دست از رباخاری بر نداره، رباخار داره با خدا میجنگه، خدا هم با او اعلام جنگ میکنه. و وای کسی که خدا
با او بخواد بجنگه،
خدا بخواد باهاش بجنگه، دیگه چی براش میمانه؟ فاذنوا بحرب من الله و رسوله. یه نکته رو در ذیل همین آیه 279 سوره بقره دیدم، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله، خیلی نکته جالبی هست. ایشون سوال رو مطرح کردن چرا رباخاری اینقدر شدیده. فرمودن در گناهان، شما تمام روایات رو ببینید، هیچ گناهی به اندازه رباخاری اینقدر شدید در موردش ما آیه و روایت نداریم. به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی، از فحشا بدتره، از قمار بدتره، از شرابخوری بدتره، از کشتن انسان، قتل نفس بالاتره. چرا؟ چه ویژگی داره؟ بله. ایشون جواب دادن، فرمودن چون در تمام این گناهانی که ما گفتیم بلاش دامنگیر یه نفره، دو نفره، چند نفره. من اگه شرابخوری کنم خودم رو گرفتار کردم، فحشا خودم رو گرفتار کنم، قتل نفس یه نفر رو گرفتار کردم، درسته؟
بله.
تو تمامی. ولی ربا دو تا ویژگی داره. یک، نظام جامعه را از بین میبره. تمام نظام یک جامعه رباخاری، جامعه که درش رباخاری گسترش بده، تمام نظام از این، بحث یک نفر دو نفر نیست. دوم، اساس دین ما را از بین میبره. بارها گفتیم ببین ما بعضی از گناهان را انجام میدیم، فکر میکنیم حالا اینو با مسلمانی، ما مسلمانی، نمازم میخونیم، روزم میگیریم، چیکار، حالا این گوشه زندگیم واقعا قابل جمع نیست. ببین این که از ما روایات زیادی، نمیخوام الان متعرض اون روایات بشم، بینندگان از شاید شنیده باشن، تو بحث‌های قبلی هم عزیزان فرمودن رباخاری از فحشا بدتر، از شرابخاری بدتر، از آدمکشی بدتر. چرا؟ چون اینقدر شدیده. مرحوم علامه فرمود دو جهت داره. یک، نظام جامعه رو نابود میکنه
و اساس دین رو،
اساس دین رو از بین میبره. اساس دین، شاید این داستان رو بینندگان شنیده باشن، مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه، مرحوم شیخ عباس رحمت الله علیه، ایشون فرموده بودن من یه شب یه جا مهمانی بودم در یه شهرستانی، اون شب که از اون مهمانی برگشتم به عمرم نماز شبم ترک نشده بود. اون شب نه نماز شب از دستم رفت، بالاتر نماز صبح همون نزدیک طلوع آفتاب خوندم، به عمرم نماز شب از دستم نرفته،
اون شب رفت
نماز، و بالاتر از این که تا 40 شب نتونستم نماز شب بخونم، و گاهی این که خواب باشم بیدار بودم حال نماز شب نداشتم.
عجب.
با اون میزبانمون در اون شهرستان تماس گرفتم، اون شبی که ما رفتیم مهمانی اونجا اون آقا کی بوده، چه غذایی من خوردم اونجا؟ گو آقا این آقا معروفه تو شهر ما، بهش میگن بانک بعد از ظهر. بودم بانک بعد از ظهر این چی؟ گو این آقا بعد از ظهر تو بازار، تو مغازش وام ربوی به مرد، اصلا زندگیش با ربا اداره میشه. با اینکه برای مرحوم محدث قمی این لقمه لقمه شبهنای خبر نداشت، خبر داشت که نمیرفت. ببینید دیگه چیزی برای این اساس دین یعنی یه شخصیتی مثل محدث قمی رو اینجوری زمین میزنه تا 40 شب یه قضا شبهناک رباخار،
یعنی آتیشیه که همه چی رو میسوزونه.
اون اگه من عمدن رفتم رباخاری کردم، ببینید به کجا میرسم. و اگر کسی، من اینو هم باز اضافه کنم، اگه ما بناس واقعا وسواس داشته باشیم تو مسائل دینی، اینجا خوبه وسواس داشته باشیم. من این داستانی رو بگم، خدا رحمت کنه، از معروف شاید باشه ولی من از مرحوم آیت الله مجتهدی رحمت الله علیه شنیدم جمله قشنگی. ایشون میفرمود بعضیا وسواس دارن ولی وسواس گربه‌ای دارن.
وسواس گربه.
گربه یعنی چی؟ تو آباب کشی مثلا میره حمام، 2 ساعت طول میکشه تا یه وضو میخواد بگیره، دستشو میخواد تطهیر بکنه. ایشون میفرمود اینا وسواس گربه‌ای. یعنی چی؟ میفرمودن دیدید گربه ها رو اگه یه وقت بارندگی شده باشه بخواد تو کوچه رد بشه، همه جا باران زمین تره، نه عروض تری نمیره، میگرده یه جایی که خشکی از اون گوشه یه وقت تر نشه. وسواس داره. اما همین گربه الان فصل نوروز نزدیکه، یه حوضی ببینه که یه ماهی گلگلی قرمز اونجا هست، نصف تنشو میکنه داخل، شیرجه میره ماهیه رو درش بیاره. اونجا از کنار کوچه میره، رطوبت کوچه، تریه کوچه بهش نخوره، اینجا نصف تنشو میبره گربه ماهی رو بگیره.
یه جاهایی هست که
اونجا که میخواد گربه بگیره دیگه، ماهی بگیره دیگه، وسواس نداره. اگه ما بنا داریم وسواس داشته باشیم، تو مال حرام وسواس میشه. باور کنید، حالا بحث ما بحث وسواس نیست، 2 ساعت که هیچ، 50 ساعت هم زیر دوش حمام باشیم برای آباب کشی، یک ذره ثواب نداریم، هیچ گناهه. از مرمات لازم گل پایگانی سوال کردن آقا کسی نه وسواس داشته باشه، این آقا عادله؟ فرمودن عادل نیست، چون اطاعت شیطانه. اگه وسواس میخوایم داشته باشیم، تو مال، تو حلال و حرام داشته باشیم. پس بنابراین علت این که رباخوری اینقدر سنگینه، نظام دین انسان
و جامعه رو
و نظام جامعه رو از بین میبره. خب ما میخوایم این جامعه بدون ربا داشته باشیم، چیکار باید کرد؟ خب یکی از راهکاراش این است که ما بیاییم وام‌های غیر ربوی، قرض‌های غیر ربوی رو توسعه بدیم. درست؟ اگه بخواد این توسعه پیدا کنه، بهترین راه مبارزه با رباخاری این است که اگر انسان قرض گرفت، فضا رو یه فضای ایجاد بکنه که زمینه خوبی باشه، همه به راحتی بتونن قرض بدن. تو پیام‌های بینندگان عزیز اون هفته من دیدم که عده‌ای نوشتن آقا شما این همه صحبت کردین، خب ما به یه عده وام دادیم، وام ما رو پس نمیدن، با اونم توصیه کنید. من 3 تا حدیث خیلی فشرده بخونم. روایت اول فرمود من استدان دینه، کسی قرض بگیره و نیت پرداخت نداشته باشه، کان به منزلت سارق، مثل دزده. کسی وام گرفته بنای بر پرداخت نداره،
میتونه بده و نمیده،
نمیده، میتونه و نمیده، کان به منزلت سارق. این یک. حدیث دوم با جز نداهای الهی در قیامت، فردای قیامت خطاب میشود راجبه کسایی که دین دیگری رو ندن، سوال از جانب خداوند ندا میرسد که هاذا الظالم الذی حبس الله، خیلی عجیبه، این پول مردم رو نداده ولی فردای قیامت ندا میاد این اون ستمگری است که حق خدا رو نداده، یعنی حق مردم شد حق الله، اگر میتونه بده و نده
سر موعد بدهی
سر موعد. حدیث سوم در روایت داریم از سراغ ثلاثه، دزد 3 دسته هست. ما فکر میکنیم دزد فقط اونست که از دیوار خانه مردم
بالا بره،
فرمون 3 دسته دزدن. 1، کسی که دین مردم رو میتونه بده و نده. 2، مهر همسرش رو میتونه بده و نده. 3، کسی زکات مالش رو پرداخت نکنه. ببینید، پس یه راه این است که اونی که وام رو گرفته، در روایت فراوان مؤمن اون است که راحت قرضی که گرفت راحت بده.
از همین قدر که ما توصیه شدیم به قرض الحسنه، همین قدر هم این وریا توصیه اکید شده که ما بدهیمون رو پرداخت بکنیم.
اتفاقا متن روایت المؤمن سهل المؤمن، ویژگی مؤمن این است که هم خوب قرض میده، راحت قرض میده، هم اگه قرض گرفت راحت
برمیگردونه.
این روایت. پس یه راه اینه، اما یه بحث دیگری من میخوام مطرح بکنم. با اون نیست که خب حالا از اون طرف چی؟ اگه من واقعا بنا داشتم بدم نتونستم بپردازم، تمکن نداشتم، چه باید کرد؟ به همین آیه‌ای که خوندیم، آیه 279، آیه بعدش 280 سوره بقره، قرآن میفرماد و ان کان ذو عسرتن، من وامی گرفتم نتونستم بدم، میخوام بدم نمیتونم، فنظرتون الی میسره، قرآن میفرماد بهش مهلت بدید تا بتونه، مهلت بهش بدید. و ان تصدقوا خیر لكم، یک مهلت بدید. 2، اگه میتونید اصلا بگذرید،
ببخشید
بهتره، ان کنتم تعلمون. 3،
و تقو یومن ترجعون فیه الالله، ببخشید یه روزی در دادگاه الهی خدا براتون جبران میکنه، حواله به بهشت، حواله به قیامت، ثم توفا کل نفس ما کسبت. پس قرآن میفرماد اگر کسی نتوانست، حرف اول قرآن نظرتون مهلت بدید، درسته؟ من میخوام سه تا مطلب رو اینجا مطرح بکنم. سخن اول من اینه، چون ما هفته گذشته با اشاره به بحث بانک ها کردیم، یه پیام های آمده.
بله.
ببینید، و سوال اولم اینه، الان در نظام بانکداری ما این آیه فن نظرتون الان میسره کجا هست؟ قانون عملیات بانکی بدون ربا 30 سال پیش تو مجلس تصمیم شده و شورای نگهبان تایید کرده. این آیه 280 سوره بقره فن نظرتون الی میسره، حکومت دینی هستیم، جا داره تو این قانون یا نداره؟ ما نمیخوایم طرفداری بی جهت بکنیم. ببینید، ما سه دسته میکنیم کسایی که وام گرفتن، از بانک وام گرفت، از یه مؤسسه اعتباری وام گرفت. این دسته اونایی گردن کلفتایی که میگن آقا نمیخوام بدیم، ما از اینا دفاع نمی کنیم، این حتما باید مجازات بشه.
اصلا یه وقتایی با این نیت میرن میگیرن که ندن.
بله، این مسلم، روایتشو خوندی به منزلت سارق، حدیثشو خوندی. دسته دوم نه، میتونن بدن، کوتاهی میکنن. الان ایام عیده، میتونه بده، میگه حالا فعلا مبلمانمون رو عوض بکنیم، پرده و دکوراسیون رو عوض بکنیم. اینم کار خوبی نیست،
خیلی مقید نیست به پرده.
اینم باز مشمول همونه، اینم کار خیلی بدیه. اینم دسته دوم. اما دسته سوم کسانی هستن که نه، میخواد وام گرفته، فرزندش بیمار بوده، گفته من میدم، 5 میلیون وام گرفتم، 10 میلیون میدم، جهیزیه گرفته میخواسته بده. یه حادثه پیش اومده، اتفاقا پدرش هم از دنیا رفته، یه حادثه تلخ دیگری پیش اومده، نتونسته بده. یا نه، یه کاسبی تاجری وام گرفته، به دلایل نوسانات اقتصادی نتونسته بده، جنسش تو گمرک بوده، میخواسته صادر بکنه، قانون دولت تصویب کرده آقا صادرات ممنوع، جنس مونده، همه زندگیش به هم خورده،
یه کشاورزی محصولشو سرما زده،
نتونسته.
بله.
من سوالم اینه، آیا قانون دولتی ما، این قانونی که 30 سال تصویب شده برای این گروه، گروه اول کاری نداریم، اونی که گردن کلفتی میکنه قول داری، گروه دوم هم کاری نداریم، اونام باید بدن، گفتیم این گروهی که نتونسته بده، بیمار داشته، مریض داشته، حادثه رو حادثه اومده، قوانین اقتصادی کشور گرفتارش کرده، این فن نظرتون الی میسره عمل شده؟ اینجوری نیست. الان قانون به همه این گروه ها به یه چشم نگاه، به همه میگه نه، شما باید جریمه بدید.
حالا نکته آقای حسین، حالا بحثمون به جای خوبی رسیده و من فکر میکنم که شاید یک بخشی از دردها و مشکلات جامعه ما هم همین باشه که تو پیام ها کاملا مشهود بود، و اون هم این که شاید مثلا مسئولین بانک ها، مدیران بانک ها میگن اگر ما نخواهیم این جریمه های تأخیر رو بگذاریم، اون وقت مثلا این تسهیلاتی که اعطا شده، این منابع بانک به موقع برنگرده.
اصلا خیلی سوال خوبیه. ببینید، ما نمیگیم اون قانونی که هست بحث جریمه، حالا من وارد بحث فقهی اون نمیخوام بگم، حالا شورای نگهبان مجلس تصویب کرده، شورای نگهبان هم تایید کرده، میگن آقا جریمه، درسته، جریمه باید گرفته بشه. اما من سوالم اینه، این جریمه بین این سه گروه نباید تفاوت داشته باشه؟ میدون این قانون 30 سال پیش تصویب شده، دقیقاً 30 سال پیش.
یعنی چی تفاوت داشته باشه؟
عرضم اینه، ببینید، آیا این قانون جایگزین نمیتونه داشته باشه؟ قانون بشریه، درسته؟ این همه قوانین اول انقلاب سال 62 بحران بانک ها پیش آمد، یه قانونی تصویب شد، مجلس تصویب کرد، شورای نگهبان هم تایید کرد. آیا واقعا بعد از 30 سال ما نمیتونیم یه جایگزینی بگذاریم که این گرفتاری ها برای این دسته، این دسته ای که بیمار داشته، مریض داشته، میخواد بده، نتونسته، حادثه رو حادثه پیش آمده، نمیتونیم جایگزین؟ قطعا جایگزین داره، قطعاً جایگزین داره.
من بازنگری در این قانون بشه،
قطعاً بازنگری. ببینید، من اون هفته اشاره کردم که پیام داده یک کسی، رفتن براش خانه خریدن، یه متدینین پول جمع کردن برای کسی خانه خریدن، 10 میلیون تومانش به کم داشته، 10 میلیون تومان، 10 میلیون از بانک وام گرفته، به دلایل مشکلات مالی نتونسته بده، با همین جریمه تأخیر، با همین جریمه تأخیر آمدن تمام، یعنی به مرور تمام این خانه شده مال بانک، همه رو گرفته، تازه داره قسط 10 میلیون تومن بانکشو میده. یعنی خانه که از دست رفته هیچ، الان داره اینو قطعا جایگزین داره. جناب آقای شریعتی، الان محققین ما، علما، فقها، کتاب ها نمیشتن، راه حل ها ارائه کردن. من نمیخوام وارد جزئیات بشم که قطعا چند راه به ذهنم الان هست، نمیخوام وارد اون بحثا بشم. من حرفم اینه واقعا یه قانون بشری بعد از 30 سال که الان ببینید این همه مردم گرفتار شدن، این همه افراد زمینگیر شدن، این همه خانه ها از بین رفته، زندگی ها از بین رفته، نمیشد با یه جایگزین، نمیشه با یه جایگزین. مثلا حالا اشاره بکنم که یه نمونه، فرض کنید با بیمه.
یعنی چی؟
بیمه یعنی چی؟ شما اید ماشینتون تصادف میکنه، بیمه نمی کنید.
بله.
بیمه چجوری به شما نگاه میکنه؟ بیمه همینطور نیست که هر کس ماشینش تصادف کرد خسارت بده، میاد بررسی میکنه شما مقصرید یا مقصر نیستید، شما بار اولتونه یا بار دوم. به مرور اگر مکرر شده حوادثتون، هزینه بیمتون بالاتر میره. بار اول. اگر نه اصلا شما هیچ وقت تصادفی نداشتی، جایزه تخفیف به شما میده، خوش حسابی به شما میده، مقصر غیر. اگر یه همچین قانونی بره، آقا این وامش رو فرض کنید یه تاجری، یه کاسبی رفته وام گرفته، بیمه پشوانه باشه، میگه آقا ما بررسی بکنیم این آقا مقصر بوده یا نه، نوسانات اقتصادی نتونسته بپردازه یا گرفتاری فرق بذاریم بین اون کسی که از سر زورگویی و گردن کلفتی و قلدری نمیده و این کسی که حوادثی براش پیش اومده. ما الان نه همه رو میگیم از دم، میگیم
آقا تر با هم دارن،
میگیم آقا جریمه است، قانونه، شما روز اول امضا کردید، برای راست هم میگن امضا کرده باید بپردازه. اما این تبعاتش ببینید، اون هفته خیلی پیام بود، خیلی پیام های زیادی که افرادی گفتن ما چه گرفتاری هایی من به نظرم اگر این پیام ها به گوش مسئولین برسه حتما اونا هم به فکر میفتن. عرض کردم قانون بشریه، وحی الهی نیست، میشه دوباره تجدید نظری کرد، میشه فکری کرد، راهکارهای متعددی هست. حالا بعضی از این پیام ها رو اگر بهش توجه بشه به نظرم خیلی خوب هست که ببینیم آیا واقعا این پیام ها رو، من اعتقادم اینه اگه این پیام ها شنیده بشه، گفته بشه، حتما مؤثر هست و تأثیر داره در تغییر این قانون. این یه نکته. نکته دومی که من میخوام اضافه بکنم، ببین آشیتی، من سوالم اینه، شما میگید آقا جریمه، سلمنا، پذیرفتیم جریمه، اصلا بحثی نداریم، شما هر سه گروه رو جریمه کنید، اصلا فرق نگذارید،
حالا یک مجازاتی باشه،
هر همه رو مجازات کنید.
خب
مجازات کجا باید؟ این جریمه، من دارم جریمه میشم دیگه، جریمه کجا باید بره؟ خیلی مهمه. ببینید الان مثلا تعزیرات حکومتی جریمه میکنه، گران فروش رو، محتکر رو جریمه میکنه، این جریمه کجا میره؟ میره تو خزانه دولت. جریمه دیر کرده من کجا میره؟ تو میره درآمد منابع بانکی. من سوالم اینه آیا به جریمه باید نگاه بازدارندگی کرد؟ یعنی ما میخوایم یه کاری بکنیم که مشتری تخلف نکنه، یا میخوایم یه منبع درآمد برای بانک درست بکنیم؟ الان تو این قانون جهت شده منبع درآمد برای بانک. لذا ببینید الان همین امروز در گذشته، حالا که هیچ، من از گذشته ها مثال بزنم، در گذشته زمان جبهه و جنگ، آقا در جبهه رزمنده آب نداشت برای خوردن، می آمدی تو شهر برای مرخصی، می دید تمام بانک ها مشغولن، تزئیناتشون رو، تشریفاتشون رو، دکوراسیونشون رو، نمای ساختمانش رو دارن انجام میدن. حالا شاید شما بگید خب آقا اگر به بانک خسارت نده بره تو خزانه دولت، پس کی جبران کنه خسارت بانک رو، کی جبران کنه؟ اتفاقا الان در دنیا خیلی از کشورها این کارو کردن. یعنی اگر من جریمه میشم، من دیر دادم، من جریمه میشم، این جریمه نمیره تو حساب بانک،
میره تو حساب دولت،
میره توی صندوقی.
خوب.
میگن بانک شما چقدر متضرر شدی، شما خسارتتو بردار. بعد از اون که خسارتش رو بانک برداشت، هر چی اضافه آمد اون یه تکلیف دیگری داره. در خیلی از کشورها میگن بدن به نیازمندان، بدن به گرفتارها، بدن به محرومین. به هر ترتیب این جزء منابع بانکی حتما نمیتونه باشه. این دو مطلب. و یه مطلب دیگری که من میخوام اضافه کنم، بعدم شما به پیام ها اشاره کنید، تو پیام های بینندگان اون هفته بود، پیام های بینندگان حرف قشنگی آقای شریعتی، ببینید نوشتن که آقا آیا الان دولت حقوق ها رو گاهی با تأخیر نمیده؟
بله.
کارگران یه کارخانه نمیگن ما 6 ماه حقوقمون نگرفتیم، خود دولت میگن آیا ما 6 ماه با تأخیر حقوقمون گرفتیم؟ شما خودتون جریمه میکنید، بگید آقا ما 6 ماه با تأخیر دادیم، میخوایم جریمه بشیم.
این جریمه تأخیر پرداخت حق زمینی شما.
اگه این حرف اون طرف نیست، نمیشه این طرف یه جوری مراعات کرد. جریمه است، باید دو طرف جریمه باشی. حالا من به نظرم اگر یه اشاره به پیام ها بشه، ما بحث رو ادامه
ما هفته قبل به مناسبتی که حاجی حسینی در مورد ربا و رباخاری گفتن، پیام های واقعا تکان دهنده میتونم بگم به دستمون رسید، خیلی ما رو متأثر کرد. حالا بخشی از این پیام ها یا نمونه هایی از اونها رو من بخونم، ان شاءالله بحثمون رو ادامه بدیم. سلام و احوالپرسی کردن، گفتن آقای حسینی امروز پا به پای حرفای شما اشک ریختم. حاجا ما از همون افرادی هستیم که به واسطه سود و جریمه وام هامون خونمون رو از دست دادیم، هم خونمون رو از دست دادیم و هم مقروض شدیم. خدا شاهده یک ماه هست دندان درد امانم رو بریده، اما توانایی مالی مراجعه به دندانپزشک رو ندارم. با بیننده خوب دیگری گفتن که با سلام و تشکر از برنامه خوب شما، بنده چند سال پیش 2,000,000 تومان از یک بانک خصوصی وام دریافت کردم، 1,200,000 تومان رو باز پرداخت کردم، اما به علت گرفتاری های شدید ما بقیه اقساط رو نتونستم پرداخت بکنم. الان بانک نزدیک به 6,000,000 تومان از من جریمه تأخیر میخواد. در ضمن من یکی از ایثارگران دوران دفاع مقدس هستم که 60 ماه در جبهه ها حضور داشتم. شما عزیزان بگید اگر این ربا نیست پس چیه؟ یا پیام دیگری گفتن که با سلام و تشکر از برنامه خوبتون، ای کاش دنیا همونطور که حاج‌ها میفرمودند میشد و الان یک زندگی دیگه به خاطر بهره بانکی به فنا نمیرفت. پدرم به خاطر جبران پول جهیزیه من و بدهی قبلی که به بانک بدهکاره، قرار تنها منبع درآمدمون رو بفروشه. من به تک تک وسایل جهیزیم که نگاه میکنم از خودم بدم میاد که به خاطر مال دنیا سلامت پدرم در خطره و هرچند یک بار به خاطر فشار روحی در سیسی و بستری میشه. لطفاً دعا کنید که فرجی حاصل بشود. پیام ها زیاده، حالا یه نمونه دیگرم میخونم بعد انشاءالله صحبت رو جوار بشنوید. گفتن که سلام، یه لطفی بکنید از حاجای حسینی بخوای که برای کمک به قشر ضعیف از بانک ها بخواهید که از جریمه های سرسماور کم کنند یا ببخشند. اینجوری از 100 تا کمک برای ما بهتره. به خدا ما اگر توانایی داشتیم که اصلش رو میدادیم، نمیذاشتیم به جریمه برسه. تو رو خدا بخونید این پیام منو و پیام های مشابه دیگری که واقعا متاثر شدیم. حالا انشالله واقعا یک فرجی حاصل بشه. بله حسین،
بله من عرض کردم اون هفتم گفتم البته میدونین که بحث بانک ها رو مطرح کردن همینطوره. الان مؤسسات اعتباری روی بانک ها رو سفید کردن، روی بانک های دولتی رو
که وقتی جا حتی با اسامی مذهبی و اهل بیت متاسفانه
این مؤسسات اعتباری کاری کردن که ما باز بگیم بانک خیلی کار خوبی داریم، بانک جرمش کم، گناه کمتری، گرفتاری کمتری برای مردم ایجاد میکنه. در مؤسسات اعتباری من عرضم اینه، قطعا ممکنه بعد از 30 سال ما این قانون رو بازنگری کنیم، جایگزینایی براش بگذاریم، فرق بگذاریم بین اون که نمیخواد عمدن نمیخواد بده، بین اون کسی که میتونه بده و نمیده، و بین اون کسی که گرفتار بوده، ورشکستگی، نوسانات اقتصادی براش پیش اومده، قانون دولت براش مانع ایجاد کرده، یا نه عرض کردم بیمار داشته، مریض داشته، یا حادثه دومی براش پیش اومده، حادثه سومی براش پیش اومده، اینا رو میشه فرق گذاشت.
یه بازنگری اساسی واقعا
خیلی پیچیده‌ام نیست، خیلی پیچیده. مهم این است که ما این، من عرض کردم به نظرم این پیام ها برسه به دست مسئولین بانک ها قطعا مؤثر هست، عمل میکنن. شاید من نمیدونم، شاید خیلی ها توجه ندارن این حجم کسانی که، حجم گسترده کسانی که به خاطر همین جریمه های دیر کرد میگن آقا قانونی هم هست، شما روز اول امضا کردید روز اول، تو خیلی توجه ندارن. حالا اون بحثا بمانه، میگن آقا شما خودت امضا کردی که من اگر سر موقع ندادم این مقدار جریمه. حالا من
یه سوال داخل پرانتز عذرخواهی میکنم، حالا این جریمه رو اصلا میخوان بگیرن، جریمه تأخیر و دیل کرد، این مشروع یا مشروع نیست؟
تو اون قالبی که بانک برده، البته این از نظر فقهی باز محل بحث هست، امام رضوان الله علیه میفرمودن به هیچ وجه جریمه راه تحسین نداره.
یعنی چی؟
یعنی شما جریمه برای کسی که پرداختشو دیر داره انجام میده، شما به هیچ وجه نمیتونین جریمش بکنید. هیچ راهی نداره. امام نظرشون این بود. الان هم خیلی از فقها نظرشون این هست. ولی خب از اون طرفم عرض کردم هم که شما فرمودید اگه جریمه نگیرم شاید سیستم بانکی و پرداخت‌ها به هم بخوره. امام واگذار کردن به شورای نگهبان. عرض کردم سال 62 بود. اوایل انقلاب بود، گرفتاری‌هایی بود، اون قانون تصویب شد. با اینکه با نظر امام واگذار کردن، فرمودن طبق نظر من نمیشه. ولی من عرضم اینه بعد از 30 سال حتما راهکاره جایگزین، مخصوصا بدون اینکه بر اساس گرفتاری و مشکلات نتونستن بدن. عرض کردم تو مسئله بیمه اگر شما مقصر نباشی با شما کنار میاد، کمکت میکنه. اگه مقصری، اگر مکرر این کارو انجام دادی، بررسی میکنه مورد به مورد. این یه سخن دیگری که من میخوام اضافه کنم. ببینید آیا واقعا احتمال نمیدین، من حرفم از تقاضای خودم از مسئولین این هست. آیا واقعا احتمال میده اگر این همه راجبه رباخاری مذمت شده، این همه سفارش شده که آدم دنبال اصلا نظام جامعه، نظام دین به هم میخوره، آیا این که گاهی الان ما یه سری مشکلات سختی تو نظام بانکیمون داریم به خاطر اینست که دنبال این فکرها نرفتیم؟ من نمیگم رباس، من میگم قانون باشی. حالا طبق فتوای ده قانون است و قانون مسببه و قانون شرعی گرفته، خود آقا التزام داده. اما یا اثر وضعیش این نیست؟ شما یه میلیون از این بیچاره از اون بیچاره که میدید عمدن این گرفتارای بله. رقم های ریز هستن، 5 میلیون و 10 میلیون ها گرفتارن. اینا آیا از اینا جمع میکنیم یه مرتبه چی میشه؟ یه مرتبه میشه 3000 میلیارد تومان،
یه اختلاس
3000 میلیارد تومانی. البته اونجا برخورد کردن، ما نمیخوایم منکر باشیم، برخورد کرده قوه قضاییه، ولی میخوام بگم آیا تبعات اون نیست؟ آیا اگه ما بیایم راه حلی پیدا کنیم، این مردمی که دارن با دلسوزی، هیچ وقت مردم نیومدن بگن آقای کارخانه، آقای اداره، شما یه ما دو ما حقوق ما رو دیر دادید، چرا جریمه‌شو نمیدی شما؟ کی سالو تقاضا کردی؟ مردم وقتی ما که با دولتشون دارن به این خوبی کنار میان، میگن 6 ماه 2 ماه 3 ماه حقوق تأخیر، بسم الله، هر وقت دادی دست شما درد نکنه. نمیشه ما عکسش جایگزین بکنیم؟ این یه مطلب. مطلب آخری که من میخوام اضافه کنم، این خیلی مهمه جناب آقای شریعتی. ببینید الان در دنیا، باز من نگاهم پیامم به اونایی که دستن در کارن میتونن یه کاری بکنن، در دنیا در خیلی از کشورهای اسلامی شما نظامهای بانکیشون ببینید بعد از اینکه قانون تصویب میشه رها نمیکنن. الان این قانون 30 سال پیش تصویب شده تو مجلس شورای نگهبان، تمام گفتن آقا بانک، دست بانک عمل بکنه. خب این دیگه وابسته به این است که اون مدیر عامل بانک، اون رئیس بانک چه مقدار مقید و متعهد به این قانون باشه، در حالی که در همه دنیا ما یه شوراهای نظارتی داریم، شورای نظارتی فقهی بر حسن اجرای این قانون. ما کجا داریم الان این؟ شما از اول تا آخر در سراسر سیستم بانکی ما یک شورای نظارتی فقهی که حرفش اثر داشته باشه، حرفش تأثیر گذار، نه فقط یه جنبه مشورتی، بگن آقا شما اینجا تخلف کردید، اونجا قانون درست عمل نکردید، اینجا اجراتون غلط بود، اینجا شما فشار آوردید،
نظارتشون ناکوز باشه واقعا.
نداریم یه همچین شورای. شما راست میگم، ببینید شما هر روز میرید یه مؤسسه اعتباری باز میشه. چرا باز میشه؟ سودی داره، منفعتی داره. منفعت از کجا داره میاد؟ واقعا از سر دلسوزی میخوان به مردم، دلشون بر حال مردم و گرفتارها سوخته، میخوان وام به مردم بدن، علی که شما فرمیگایم به اسم ائمه علیهم السلام، واقعا همینطوره یا نه با همون جریمه هایی که دارن به اسم قانونی میگیرن؟
یه وقتی شو یادم شما اشاره کردید که مثلا خانه مسکونی از مستثنیات دینه.
بله، حالا اونم باز همینه.
وقتی میگم یا تصرف میکنن
اونم بانک، ببینید از فراوان داریم روایات حکم فقهی، اونم بانک اومده باز با قانون درستش کرده، یعنی اومده خانه شما رو در وثیقه گذاشته، میگه من خانه در وثیقه منه، خودت امضا کردی. من میگم همه اینا با بازنگری امکان داره، قابل تصحیح این گرفتاری برای مردم. این یکی. مطلب دومی که باز من تقاضا میکنم از اونایی که دستن در کار هستن، ببین الان در بحث قرض الحسنه، با کنم باید قرض الحسنه بدن، یه منابعی دارن برای قرض الحسنه. من با اطلاع عرض میکنم، نمیخوام مردم حالا به اصطلاح اگر قرض الحسنه توی بانکی دارن بگم آه عجب پس ما برداریم قرض، نه بگذارن، ولی بانک ها از 10% منابع قرض الحسنه چند درصدشو قرض الحسنه میدن، چند درصد همین قرض الحسنه ها رو باز تسهیلات سودآور برای خودشون میدن. خب 2% میگن باید بمونه هم دائم، 8% میمونه. از این 8% چند درصدشو
قرض الحسنه
میدن، چند درصد تسهیلات جای دیگه میدن؟ کمتر از 5%. و 5% رقم کمی نیست، یعنی فاصله 5% تا اون 8% که میتونن بدن. و حرف من اینه، الان ما سوال میکنیم واقعا مدیران ما خدمت میکنن خیلی خوب، دل مشغولیشون چیه؟
دغدغه‌شون چیه؟
الان یه آقای وارد بانک میشه،
بله،
یه کسی وارد بانک میشه قرض میخواد، دختر دمه وقت داره بر جهیزیش، الان که الحمدلله وام جهیزیه تعطیل شد، 5 میلیون وام جهیزیه رو نمیتونیم بدیم. عرض کردم یه وقت اینا بعید نیستا، عقوبتشونه یه مرتبه 3000 میلیاردی میره. الان وام جهیزه تمام، میگن آقا منابعش نیست. خب این آقا اومده وام بچهش مریضه تو بیمارستان اومده وام بگیره. من حرفم اینه، تقاضا مینه از مدیر عامل بانک، آیا اینو بهتر تحویل میگیره یا اونی که اومده سوی تسهیلاتی میخواد، وام تسهیلاتی میخواد، فردا با 20% میاره، مؤسسات اعتباری با 30% میارن،
کسی جایی میگن ما اصلا با مقرضدارن نداریم،
نداریم، اینو بهتر تحویل میگیریم یا اونو. قانونگذار دل مشغولیش برای کدومه؟ بیشتر دل مشغولیش برای کیه؟ نگران کدوم بیشتر هست؟ به فکر اینا هستن؟ امکان منابع مادی، منابع مالی اینا رو زیاد کنن؟ و حرف آخری که بزنم با این است که درست مسئولین باید توجه بکنن. امیدواریم، ما امیدواریم، واقعا امیدواریم این هر ترتیب انشاءالله این برنامه به سمت خداست و برای خداست،
انشاءالله به گوششون برسه،
ما امیدواریم انشاءالله مؤثر هست، انشاءالله بی تأثیر نیست، حداقل حالا اگر در کل اثر نگذاره یه مسئول همین الان که میشنه میگه آن راست میگه، فردا یه گرفتاری اومد من اینجوری گرفتاری این پولای کم رو حل بکنم، این 2 میلیون و 5 میلیون و 10، من نمیگم تحصیلاتو، اما اینا رو دل مشغولی نداشته باشیم، نگران این گروه باشیم. و حرف دیگه هم به خود مردم هست، مردم هم باید تلاشی داشته باشه.
میخواد تلاش مردم بذاریم بعد از تلاش خیلی خوب، اینم نکته خوبیه که واقعا حالا تا اینجا روی سخن آجا با سیستم بانکی کشور بود و من فکر میکنم که حرفای بسیار شنیدنی شنیدیم از آجای حسینی و انشالله واقعا به گوش مسئولین برسه و حتی ما حاضرین پیام های مردم رو هم منتقل بکنیم و بدیم خدمتشون که انشالله واقعا یک تدبیر بیاندیشن. حالا اینکه ما خودمون باید چی کار بکنیم، انشالله بعد از تلاوت قرآن خدمت آجای حسینی خواهیم بود. امروز صفحه 262 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، آیات ابتدایی سوره مبارکه هجر، به جزء 14 قرآن کریم رسیدیم به فضل و کرم خودش. انشاءالله برمیگردیم همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاء الله به برکت این آیات نورانی و به برکت ذکر صلوات بر محمد و آل محمد، همه اونهایی که گرفتاری و مشکلات مالی دارن تو زندگیشون، مخصوصا دوستان عزیزی که پیام برام فرستادن، ان شاء الله مشکلاتشون برطرف بشود ان شاء الله. حاج حسینی ما خدمتتون هستیم در این دقایق پایانی.
فقط تا یادم نرفته، این کتاب جلد دوم کتاب برادر بسیار عزیز بزرگوارمون جناب آقای عالی مباحث یاد مرگ رو که داشتن، من یه از طرف ایشون دادن بدم خود شما معرفی بفرمایید که بینندگان.
خیلی خوب، خیلی کتاب خوبیه. من قبل از برنامه دیدم این کتاب رو با عنوان برزخ و نفخه سور بنزما مباحث رجعت، این کتاب رو دوستان میتونن ببینن. یادی هم بکنیم از حاج عالی عزیزمون که انشالله هر کجا هستن، اگر الان بیننده برنامه ما هستن، براشون آرزوی توفیق روزافزون الهی میکنیم. بسیار بسیار دلتنگ ایشون هم هستیم. حالا حاج عالی یک فرصتی رو از ما خواستن، انشالله به زودی شاهد حضور ایشون در برنامه سمت خدا باشیم دیگه. ایشون گفتن این مقدار کار مطالعاتی و کار تحقیقاتی دارن، از جمله این هم از برکات این مدتی که ما خدمتتون نبودیم، بالاخره مشغول این کار بودن. 5 جلد هم
هست ظاهرا، این جلد دوم،
اولش انتظار و عالم قبل بود و بعد هم برزخ و نفخه سور، 3 جلد دیگه اش هم ان شاء الله چاپ خواهد و منتشر خواهد شد. ما منتظر هستیم بی صبرانه که ببینیم کتاب ایشون. خیلی خوب، ما خدمتتون هستیم. جنبندگی از بحث امروز
داشتیم، سفارشی عرض کردم به مردم هم داشته باشیم. قبل از سفارش من یه جنبندگی که شما فرمود اشاره کنم. ببین حرف ما چی شد امروز؟ یک سخن ما روی سخن ما با مسئولینه. من میگم ببینید این پیام هایی که اون هفته من گفتم، واقعا اگه مجموعه این پیام ها رو کس ببینه و اشکش جاری نشه و دلش نسوزه، دل سنگ داره. همین که بعضیاشو شما اشاره کردید، من اون هفته گفتم خانم میگه برای 1,000,000 رسیده به 5,000,000 زندگی من 1,000,000 وام گرفتم.
بعد تو پیام داشتیم که مثلا برای تحصیلات خرید خونه خریدن، سود این بانک اینقدر زیاد شد، مجبور شدیم هم خونه رو بفروشیم هم باز هم مغروز باشیم.
هنوز بدهکاری. بله. ببینید یه دختری که برای جهیز، تو پیام هایی که شما خون، برای جهیزیه معطله. اون مسئولی که اون با همه فرق نمیکنه، اون که اونجا نشسته یادش باشه، یه دختری که تو بیمارستان محتاج عمل قلب جراحی بیماریه که انواع و اقسام، معطل یه وام 5,000,000 گرفته، حالا نتونسته بده، حالا تصادفا برای خودش هم یه حادثه پیش اومده. ما با این جریمه های دیر کرد اینا رو زندگیشون رو تباه نکنیم. قطعا میشه اینجور موارد رو بگیم آقا این تقصیر نداشته. این آیه قرآن خوندیم، میخوام اینم فن نظرتون الی میسره، کجای این قانونه؟ نمیشه واقعا ما این آیه رو در قانون اعمال بکنیم. اونایی که میتونن بدن و ندادن حسابشون گردن کلفتا هیچ. این گرفتارها رو مشکلشون. و باز من تأکید کنم، ببین متمکنین باید بدن. الان صندوقها پیام نزنن آقا شما مردم رو چشم، نه ما داریم تشویق میکنیم، میگیم اگر کسی میتونه به پردازه، حق نداره بره مبل بخره، حق نداره ایام سال نو بره پرده و دکوراسیون عوض بکنه، بره قرضشو بده.
در حکم سارق جزء
کان به منزلت سارق، اگه میتونه و نده به منزلت منزل دزده. اما تا یه توازنی هم باز از مردم داشته باشیم، اونم که ببینید ما هم سهم داشته باشیم. الان آقای شهید من و شما پول داشته باشیم چیکار میکنیم؟ فوری نمیریم بگردیم ببینیم کجا سود بیشتری میدن؟ خب پس کی من از کمک بکنه به گرفتارها؟ صندوق قرض الحسنه یا بانک ها بخش قرض الحسنه کی باید یاری کنه؟ الان همه ما، من شما دیگران، نمیخوام بگم حالا غالبا اینجوری هستیم دیگه، میگیم آقا تا پولی دستمون بیاد، پول اضافه ای، میگیم کدوم بانک؟ این 14 اون 14 و نیم، نه این برمی‌داره میگه آقا 0.5% اضافه است، اون 16%، اون 18%. آیا ما نباید سهمی داشته باشیم در رواج سنت قرض الحسنه؟ بالاخره یا خودمون، اگه خودمون سراغ داریم، من عرض کردم گذشته‌ها خیلی کارهای خوبی می‌کردن، چرا اونو فراموش شده؟ آدمای مؤمن متدین فراوانی بودن تو شهرها، آقا پولشون رو توی صندوق قرض الحسنه مسدود می‌کردن، مسدود افراد بهشون مراجعه میکردن آقا ما گرفتاریم، بسم الله یه قلم به دست میگرفتن، صندوق قرض الحسنه، این آقا رو معرفی میکنیم 2,000,000 بهش وام بدید، تمام بحث بررسی و وام
ضوابط و
ضمانت ها دیگه تمام، بازگرد مطمئنن پولم بعد بدون هیچ مشکل برمیگشت پول. الان ما چرا این کار نمیکنیم؟ میگیم اه من اول سال پول بذارم صندوق، آخر سال که من برگرده ارزش پول خیلی با این وضع تورم ارزش پول آمده پایین. فکر نمی کنیم با خدا معامله کردیم؟ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب، نمی خواهیم با خدا تجارت کنیم؟ گیرم پول شما 5% ارزش اومد پایین، اما اون ثواب قرض الحسنه. یعنی اگر ما از مسئولین می خواهیم به فکر اینها باشن، مردم هم باید حتما برای گرفتاری های مردم.
اصل سپردگذاری و پرسودترین سپردگذاری همینجاست و این موندگاره.
روایت داریم، خوندیم حدیثشون، مکتوبون پیامبر وقتی به معراج رفتن فرمودندم بر سردر بهش نوشته شده قرض از صدقه بالاتره، قرض 18 ثواب، صدقه 10. چرا جبرائیل، چرا از پیامبر، از جبرائیل سوال کرد، گفت برای اینکه صدقه را آدم گاهی میده طرف مستحق نیست، اما در قرض تو طرف مجبور نباشه، مضطر نباشه، گرفتار نباشه، نمیاد رو بزنه از شما با هزار زحمت دو تا سه تا ضامن، حالا بعضی هم که میاد چه گرفتاری تقاضای قرض بکنه، تا مجبور نباشه نمیاد قرض بخواد. قطعا این کمک مردم، کمک مسئولین، همراهی با هم، امیدواریم که آینده خوب، و از اون طرف هم اونایی که قرض گرفتن سر وقت بپردازن که
انشاءالله
برای دیگران گرفتاری پیش نیاد.
خیلی زحمت کشیدید، خیلی استفاده کردید، خیلی روز خوبی بود. انشاءالله فرمایشات حاجی حسینی و مباحثی که در برنامه سمت خدا مطرح شد اون اثری رو که باید داشته باشه به فضل و کرم خداوند متعال داشته باشه و انشاءالله گرفتاری ها و مشکلات هم مرتفع بشه و تا جا دعا بکنند و همه ما آمین بگیم تا فردا که انشاءالله خدمتتون.
از خدا می‌خوایم که واقعا در دعاها فراوان هست که اللهم اخرج حب الدنيا عن قل، خدای محبت دنیا رو از دل ما بیرون ببر، اسیر و وابسته دنیا نباشیم، دل بسته نباشیم، بتونیم تو این گرفتاری ها انشاءالله به مردم کمک کنیم، مردم بتونن کمک کنن، مسئولین هم یه زمانی بگذارن برای بازنگری و حل مشکلات مردم و بازنگری قوانین که یک گره بزرگی از جامعه است
انشاءالله. فردا انشاءالله با حضور آقای فرهزاد خدمتتون خواهیم رسید. تا فردا همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. حسن ختام برنامه امروز ما مناجات حضرت امیر خواهد بود در مسجد کوفه. ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. خداوند پشت و پناهتون رو متشکرم. إلا من أتى الله بقلب سليم وأسألك وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولد ولا مولود هو جاز عن شيئا